برای خوشبو ماندن گاهی فقط یک انتخاب ساده کافی است. دئودورانت کرمی آمبرلا با بافتی سبک و ملایم در دو نوع زنانه و مردانه و رایحه‌های ماندگار حس تازگی می‌آفرینند. فاقد آلومینیوم است، پس می‌توانید با خیال آسوده از پوست خود مراقبت کنید. پادکست اکنون با حمایت برند آمبرلا تقدیم شما می‌شود.
من همیشه تو برنامه اکنون نقشم میزبان بوده، ولی اینجا شما میزبانین، من مهمان هستم.
خوش آمدید شما.
از ونکوور دیدن جا ماندی. این ونکوور است و این هم و این هم.
اون ور شما هیچ وقت نبینید.
هنوز این ورش هم ندیدم.
آه، ببین این رد پای اون زخم اجتماعی هست، معلوم.
و میرید سراغ چی با چه اطمینانی؟
به خودم میگفتم همین مسیر رو برو جلو، ببین بالاخره
آخر هفته تعطیل.
به نظر من راه درون نداره،
ولی یه جای خیرتو میگه.
یه جای خیرتو میگه.
اکثر کسایی که مهاجرت کردن همون داستانی رو خریدن که دنبال رویاهاشون در غرب داشتن.
شما مهاجرت کرد.
بوق بزنه، هوی بکنه، فوش بده.
شما وقتی عصبانی هستی تاریخ نه.
شما تا الان ماچا خوردی؟
یه بار اصلا دعوا شد.
در ادامه میگم که شما یه مدال طلای خیلی مهم دیگرم گرفتید.
سی خانه که شروع کردم که اصلا فکر نمی‌کردم که کسی بیاد گوش بده.
و این شد دو تا مدال طلای دیگه.
تحقیقات من خیلی توجه گرفت اونجا که اصلا اینا هیچ چیزی راجع به ایران نمی‌دونستم.
همه اینها برای این است که به حکمت برسیم.
گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. بفرمین خوش من.
بفرمین
ممنون. آقای خادم سلام. من سلام. همیشه تو برنامه اکنون نقشم میزبان بوده، ولی اینجا احساس میکنم که شما میزبانین، من مهمان هستم.
خوش آمدید شما.
ارادتمندم. اگه اجازه بدین من اول برای بیننده ها بگم که کجاییم و چه جوری من سعادت رو پیدا کردم که در خدمت شما آقای امیر خادم باشم. هفته پیش به همت عده‌ای از دوستان یک فستیوالی در کشور کانادا در ونکوور و الان هم در تورنتو در واقع برگزار شد. نخستین دوره فستیوال پادکست فارسی که پادکسترهای مختلفی زیادی، درجه یکی بسیار خوبی از جای مختلف دنیا و ایران جمع شدن چند روزی در ونکوور و بعد الان در تورنتو و با مخاطبشون درباره پادکستشون، اهمیت پادکست و اینکه چی کار میکنن صحبت کردن که خیلی خیلی هم استقبال خوبی شد، خیلی زیاد. من این شانس رو داشتم که به عنوان گفتگو کننده با بعضی از این پادکسترها به این فستیوال دعوت شدم و اونجا خیلی از دوستانی که همیشه دلم میخواست ببینم رو دیدم. خیلی خیلی برام جالب بود و نمیدونین چقدر خوشحال و هیجان زده بودم دفعه اولم که دیدم اتون. بهتون گفتم که شما رو دیدم، خیلی دلم میخواست از نزدیک شما رو ببینم، چون شنونده پر و پا قرص هر دوتا پادکست شما، هم فردوسی خانی و هم ماجرای مشروطه بودم و هستم. خیلی برام هیجان انگیز بود. ما از آقای امیر خادم خواهش کردیم که اگه میشه در تورنتو بتونیم یه قسمت اکنون رو ضبط کنیم و ایشون لطف کردن با کمک دوستانی که الان پشت صحنه هستن، یکی از یکی در واقع حرفه‌ای‌تر و همراه‌تر، از صبح هم درگیر بودن، داریم این قسمت رو در تورنتو ضبط میکنیم. میخواین شما هم سلام علیک بکنین و بعد من سوالا رو شروع کنم.
من اول عرض میکنم خوش آمدید شما به این شهر ما. امیدوارم تا حالا بد نگذشته باشه. آب و هوای تورنتو خیلی همیشه مساعد نیست، ولی فعلا خوبه. این چند روزی که شما اومدید فعلا سر سازگاری داشته. امیدوارم دفعه بعدی هم که میاید یه موقعی بیاد که هوا خوب باشه باز و اون ور تورنتو رو شما هیچ وقت نبینید، همین این ورش و این شکلش رو ببینید.
من آقای خاطر هنوز این ورش هم ندیدم. یعنی تو این دو سه روزی که الان تورنتو هم و خیلی دو سه روز دیگه هم دارم برمیگردم، همش در این نشست ها بودیم. خیلی خوب بود، خیلی دلانگیز بود، ولی من تنها جایی که از تورنتو تا حالا دیدم همین تیکه است.
همین تیکه.
آره، یعنی غیر از این که خب به نظرم خیلی هوا خوبه. بله،
حالا یک اتفاق بامزه این که من در جریان نبودم اینجا قرار استودیو برنامه باشه. من سالها پیش که اومدم برای زندگی به تورنتو، اولین خونه‌ای که اجاره کردم دو تا بلاک اونورتر از اینجا. خیلی اتفاقی اینطوری شد که حالا ما اومدیم، من اومدم به محله قدیمی خودم.
براتون پس خاطره انگیزه.
آره، ولی این ساختمونا همه جدیدن. اینجا یه پارکی بود، کوبیدن از نو این ساختمونای جدید و ساختن.
چند سال گذشته
از اون موقعی که من اومدم؟ 7 8 سالی میشه.
7 8 ساله پارک تبدیل شده به این ساختمون.
خیلی پارک خوب بود ولی دیگه.
آقای خادم، برگردیم حالا که شما خاطرات براتون زنده شد، بریم یه کمی عقب‌تر. شما رتبه 300 کنکور ریاضی بودین.
خیلی
رفتیم عقب. آره. و دانشگاه صنعتی شریف مهندسی نفت میخوندین. خب آخه مهندسی نفت خیلی، اونم دانشگاه صنعتی شریف.
بله.
خیلی آدم دیگه، دانشگاهی که معروف به اینکه سخته و نخبه ها توشن و این، آدم آینده شغلیش کاملا معلومه چیه، اونم در یه رشته‌ای که اون موقع تازه تأسیس بوده، کلی درآمد و کلی شغل و تو کشور ما که نفت خب خیلی مهمه. چی شد که یه دفعه فکر کردین که ولش کن نمیخوام مهندس نفت بشم؟
خود مهندسی نفت خیلی اتفاقی بود. من کنکور رو که دادم، اون موقع هم انتخاب رشته هنوز کاغذی بود، شیوه اینجوری بود که خب یه رتبه اعلام میشه، بعد یه دفترچه هست، یه سری کد میزنی، پر میکنی اون فرم رو و میفرستی. اون موقع خب از من میپرسیدن چی دوست داری؟ من میگفتم واقعا من نمیدونم اینا چی هن هر کدومش. مثلا فرق مهندسی نفت با مهندسی چه میدونم عمران چیه؟ هیچ ایده من نداشتم. برای ما
واقعا نفت و عمران هم در این حد،
اینکه نفت میره بالاخره به نفت رفت پیدا میکنه، آره، ولی خب مثلا چی میخونه؟ هیچ. واقعا برای من مهم نبود، یعنی علاقه ای هم نداشتم، ولی خب میگفتن باید بخونی دیگه، ما هم بچه درس خون، چشم باشه، چشم اینو بخونی. من فقط یه هدف داشتم، گفتم فارغ از رشته من میخوام از شیراز برم تهران، میخوام برم شهر بزرگ، میخوام برم ببینم چه خبره، میخوام برم یه جای بزرگتر. برای همینم توی اون فرم انتخاب رشته من کاملا به صورت همینجوری تصادفی اول یه 12 تا رشته دانشگاه شریف رو زدم، بعد تهران و امیرکبیر و فلان و فلان، اینا تا این پر شد. هیچی، دو سه هفته و یه ماه بعد چقدر بود به ما خبر دادن که خب وسط اینا نفت قبول شدی. و منم روزی که رفتم توی اون رشته حس کردم که خب اینم یه رشته اولش هم که خب همش این ریاضی فیزیک داری پاس میکنی. من طرف های سال سوم دیگه، حالا سال سوم دانشگاه، واقعا فهمیدم از من مهندس در نمیاد.
چی شد که فهمیدی اینو؟
وقتی که درسای مهندسی شروع شد توی دانشگاه، چون اولش یه سری درس شیمی فیزیک اینا داری پاس میکنی، هنوز این دبیرستانه یه ذره بیشتر، ولی آروم آروم که درس مهندسی پاس می‌کردیم. آها، سال سومم تابستونش ما بعد می‌رفتیم دوره کارآموزی، پاشدیم رفتیم اهواز، که من اون موقع دیدم آها مهندسا واقعا این کار مهندسی این شکلیه، که همون موقع من واقعا من نه علاقه‌ای دارم، نه بلدم، نه احتمالا مهندس خوبی از من در میاد. و خب علاقه هم داشتم به علوم انسانی، ولی تصوری که همیشه ما داشتیم بود که از تو این علوم انسانی از توش کار در نمیاد، که خب غلط هم نمیگفتن، واقعا از توش خیلی کار زیادی در نمیاد، ولی رو همون حساب تصور بر این بود که خب چه کاریه، حالا همین مهندسی رو بخون و اون جمله معروفی که در کنارش حالا اینو هم فلان. که من دیگه همون حدودای سال سوم به این نتیجه رسیدم که این نمیشه، من تو این مسیر اصلا نه من معنی میدم، نه این مسیر به درد من میخوره، نه من دارم امکانات این رو تلف میکنم، یه آدم بهتری میتونست بیاد جای من که مهندس بشه واقعا به درد بخوره، و خودم هم دارم تلف میکنم این وسط، کار بیهودهی بود. خلاصه من تصمیم گرفتم که مهندسی رو تموم، یعنی لیسانس رو تموم بکنم. گفتم حیف دیتا اینجا رو اومدیم، تمومش بکن بعد به این فکر کن که خب چی کار میخوای بکنی، یعنی برای کنکور ارشد بشینم فکر کنم که خب برم یه جای دیگه. خلاصه شد این شد که آره، من اون 4-5 سال دانشگاه شریف بودم، خاطره خوبم از اونجا زیاد دارم، ولی اکثر خاطرهاش رفت به کلاس درس نداره. آها. بیرون از کلاس آره.
البته من با یه بخش صحبت شما یه ذره الان میخوام بهش یه نکته بگم. گفتین که و خب درست هم میگن از علوم انسانی چیزی در نمیاد که در اومده. همین دو تا پادکست بی‌نظیر شما از علوم انسانیه.
لطف دارید، لطف دارید.
من اشکال نداره یه خاطره از خودم بگم. منم تو دوره ما اینجوری بود که خانواده ها دوست داشتن که فرزندشون یا پزشک بشه یا مهندس. منم از این قاعده مستثنا نبودم. اصلا هم حواسشون نبود که خب من درسم خوب نیست. شما درستون خوب بوده که این انتظار داشتن. من خودم وقتی میکشتم متوسط بودم، کافی بود یه ذره خودکشی نکنم که اصلا به این ترتیب خب نه مهندسی قبول شدم و نه پزشکی. اول فوق دیپلم رادیولوژی گرفتم، بعد لیسانس شیمی گرفتم، بعد نمیدونم آلودگی دریا خوندم و یه مقطعی از زندگیم فکر کردم که چقدر حیف، من چه کارهای بی ربطی، چه سالهایی رو. ولی راستش الان میگم که نه، اونام بی ربط نبود و بد نبود و اتفاقا خیلی جاها بهم ذهنیتی داده. آیا مهندسی خواندن برای شما هم کمک کرده به فعالیت الانتون؟
تیکه خوندنه شاید نه اونقدر، ولی حضور توی دانشگاه چرا؟
و ذهنیت مهندسی؟
و ذهنیت شاید. من بهترین دوره سالهای من توی دانشگاه شریف سالایی بود که از سال دوم به بعد دقیقاً دانشگاه شریف یک ارگانی داشت به اسم روزنامه شریف که یکم فرق میکرد با نشریه‌های عادی دانشجویی. چون نشریه دانشجویی خب دانشجوها میگردن معمولاً گاهنامه است، هر از گاهی یه چیزی در میاد. روزنامه شریف یه ارگان خیلی جدی بود که این روزنامه، یعنی دو تا فولد میشد، میشه 8 صفحه تا میشد و اینو هفته دو روز منتشر میکردیم.
هفته
دو روز منتشر میکردیم. آره، یعنی ما، حالا من اول رفتم، من اول پرسیدم خب شما مثلا چی نیاز دارید؟ گفتم ما عکاس نیاز داریم. عکاس باشه، بدونی دور میرم عکاسی میکنم. بعد از یه مدتی هم من گفتم خب مثلا اون قسمت نقد فیلم و اینا میذارید منم بنویسم؟ گفتم باشه. بعد آروم آروم مثلا اون قسمت من نقد ادبی من و خورده خورده من هی رفتم توی این روزنامه و هی کار میکردم و من عملا از کلاس در میرفتم تو دفتر روزنامه. یعنی اون سالهای دانشگاه شریف اون روزنامه برای من شده بود پناهگاه، برای من شده بود جایی که
نقد چه فیلمایی می نوشتید و نقد ادبی؟ مگه بلد بودین؟
نه بلد نبودم و مایه خجالت هم بود هرچی می نوشتم، ولی عملا تمرین بود. یعنی اون موقع من 19 20 ساله فکر میکردم حالا چه نابغه ایم، ولی عملا همش تمرین بود. تمرین مطالعه، تمرین خوندن، اینکه خب بالاخره شما میخوای یه چیزی برداری کتاب بخونی، حالا یه نقد میخوای روش بنویسی. چون مخاطبا هم همه عملا همکلاسیای خودمون بودن، یعنی قضیه کلا توی فضای دانشگاهی بود، این یه فرصت خیلی، این الان که فکرشو میکنم یه فرصت خیلی طلایی بود برای من. یه فرصتی بود که یه چیزی مینویسی که اگر اینو تو فضای عمومی میخواستم بنویسم احتمالاً باعث مضحکه میشد، ولی تو اون فضای کوچیک من دارم مینویسم، آدمای مثل منم دارن میخوننش، یه فرصتی داریم که بزنیم ببینیم چی میشه. چون مثلا من یادمه یه بار یه بار اصلا دعوا شد سر این که یه گروه تئاتر هم ما داشتیم. این گروه تئاتر یک نمایش اجرا کرده بود توی دانشگاه و منم رفتم و خب یه نقدی نوشتم. بعد یک اشتباه خیلی بزرگ تاکتیکی من کردم و اومدم به خیال خودم یک عنوان قشنگی بذارم روش. دقیقش رو یادم نمیاد، ولی عنوانه یه چیزی در اومد توی مایه هایی که مثلا وقت داوری فرا رسیده، یه همچین چیزایی. بچه های تیم تئاتر اومدن میخواستن من رو بزنن. تو کی هستی؟ داوری میخوای بکنی؟ تو اصلا کی هستی؟ این چیه نوراشتی نوشتی؟ و یکیشون هم نمیدونم چیزی شمار تلفن من رو پیدا کرده بود و زنگ زده بود، خلاصه پیغام گذاشته بود و اینا. و اون موقع اولین باری بود که من به شکل جدی بازخورد با مخاطب داشتم. اولین باری بود به خودم اجازه میدادم یه چیزی بنویسم که یه نفر بخونه و توی ذهنیت حالا ساده اون حالا جوان خام خودم هم فکر میکرد، هر متنی که مینوشتم فکر نمیکردم این تمرینه، فکر میکردم آه این که دیگه در نقد نوشتم چه قشنگ، الان هیچ کدومش رو ترجیح میدم نرم نگاه کنم بخونم. ولی اون سالا خیلی خوب بود. آره.
خب شما یک رشته ای که توش اطمینانی برای آینده شغلیتون بوده. مهندسی نفت، دانشگاه صنعت شریف رو ولش میکنید.
ولش.
و میرید سراغ چی با چه اطمینانی؟
یک دروغی که من به دیگران میگفتم این بود که چون خب لیسانس رو دیگه گرفته بودم، دروغی که میگفتم این بود فوقش اگه این نشه بالاخره یه لیسانس مهندسی دارم دیگه، میرم سر کار. خودم میدونستم همچین کار امکان نداره هیچ وقت بکنم، ولی اینو میگفتم که دیگه حالا
فشار کم شه.
فشار کم شه. ولی واقعیتش این بود که من فکر میکردم که خب میرم ادبیات میخونم، به طور خاص تو ایران که بودم ادبیات انگلیسی میخواستم بخونم و گفتم میرم
ببخشید ادبیات انگلیسی میخواستیم بخونه.
آره اینم یکی از ساده لوحی های جوانی من بود. برای خودم فکر میکردم ادبیات فارسی رو که دیگه همه میخونن، فارسیه دیگه، برو یه چیزی رو دانشگاه بخون که سخت تره، که واقعا یه معلم نیاز داره، برو مثلا یه چیزی بخون که استادی میطلبه، که خب خیلی هم حرف خامیه واقعا.
و میخوندین؟
ادای خوندنشو در می آوردم.
انگلیسیتون هم خوب بود؟
آره انگلیسیم بد نبود.
خب
آره. واقعا اینقدی برنامه‌ای نداشتم که آینده چی میشه، به خودم میگفتم همین مسیر رو برو جلو ببین بالاخره.
خب چه مسیری رفتین؟ یعنی رفتین چی خوندین؟
کنکور ارشد ادبیات انگلیسی دادم، دانشگاه تهران قبول شدم، دو سال اونجا بودم.
یعنی فوق لیسانس ادبیات انگلیسی؟
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی. آره. بعدش برای دکترا دیگه اقدام کردم که بیام کانادا دیگه. از اون سال من در سن 25 سالگی اومدم کانادا دیگه. اینجا هم که اومدم برنامه‌ام واقعا این بود که خب آینده شغلی بالاخره حالا میریم ببینیم چی میشه دیگه. هدف من واقعا به شکل جدی این بود که میخواستم ببینم مطالعه دانشگاهی و تمام امکانات دانشگاهی که میتونن به من بدن این در نهایت منو به کجا میکشونه. یعنی خیلی سعی میکردم به این سوال که از توش چه شغلی در میاد و اینا، خیلی یعنی این سوالا یه مقدار دست و پای آدمو میبنده، خیلی سعی میکردم بهش بگم حالا بالاخره کارش میشه کرد دیگه.
میشه بپرسم که اینجا در مقطع دکتری چی خوندین و بعد پست دکترا دکتریتون رو چی خوندین؟
من دکترا دانشگاه آلبرتا ادبیات تطبیقی خوندم. پست دکترا دیگه خوندن خیلی زیادی نداره، عملا یه فرصت شغلی موقته. برای اون دوره اومدم دانشگاه تورنتو، همون زمانم هم توی دانشگاه تورنتو دیگه شروع کردم به درس دادن، یه دو سالی اونجا درس میدادم که دیگه بعد ازش اومدم بیرون. و به طور مشخصم که چی میخوندم و چی کار کردم، من یه پایان‌نامه دکترایی که من روی ادبیات پیرامون میشه گفت زخم‌های اجتماعی یا دردهای مشترک، دردهای اجتماعی با تمرکز روی یکی ایران و یکی فلسطین و یکی هم عراق بعد از حمله آمریکا، و یعنی همون اون زمان ها خب هنوز خیلی بحثش تازه بود. این پایان‌نامه‌ای بود که من نوشتم و خب برای وقتی هم اومدم دانشگاه تورنتو باز همون مباحث، همون کارا رو ادامه دادم، صرفا یه مقدار بیشتر رو همون کار کردم. آره.
عنوانه رو من رفتم نگاه کردم، تروما.
آره، اندمیک پینز اند پندمیک تروماز. اون موقع قبل از کووید بود این کلمه پاندمیک هنوز پیش که بلدش نبود. من اسم می‌کردم که خیلی کلمه خفنی انتخاب کردم، چقدر عنوان سنگینی انتخاب کردم، طوری که آدما باید برن مثلا دیکشنری باز کنن بفهمن چی میگم، که خب الان دیگه جوری نیست، الان همه میدونن پندمیک یعنی چی.
اصلا تروما چیه و ادبیات چه کمکی میتونه بکنه، و بعد حافظه جمعی چیه و ادبیات چه کمکی میتونه بکنه، و چرا این سه تا کشور رو فکر کنم خیلی سوال زیاد شد. تروما چیه؟ ادب همش یادتون موند؟ خودم یادم رفت.
نه الان میریم با هم همشو کرد. تروما که به معنی فردیش اگه بخوایم بگیم میشه هر نوع زخمی که آدم تو زندگیش خورده. خب به معنی جمعیش ولی هر جور واقعه یا مجموعه وقایعی که میشه گفت از خودش یک اثر دردناکی توی اون جامعه به جا میگذاره، میتونه چیزایی مثل انقلاب ها و جنگ ها باشه، یا میتونه شکست های مثلا شکست های اقتصادی وحشتناک باشه، دوره های مثلا قحطی های بزرگ، دوره های این شکلی باشه، یا میتونه در مورد مثال خب فلسطین چیزهایی مثل اشغال سرزمین باشه. هر نوع فرایندی که اینجوری یک انگار یک گسستی، یک زخمی واقعا به معنی استعاریش، یک زخمی زده به اون جامعه و خب یه اثری از خودش گذاشته، تمام اینا رو میشه گفت
تراما. ادبیات پیرامون تراما در حقیقت تراما معمولا سر از ادبیات و هنر و اینا در میاره، یه چیز خیلی طبیعیه. یک جامعه‌ای معمولا یه شیوهی که سعی میکنه هضم کنه یک مجموعی از وقایع دردناک رو، اینه که اینها در قالب فیلم، موسیقی، رمان، شعر، خیلی چیزهای دیگه، هنرهای تجسمی، نمایشنامه، نقاشی، در قالب اینها خودش رو بروز میده و معمولا هم یک حالت نه الزاماً ناخودآگاه ولی غیر آمدانه ای هم داره. یعنی اگر شما بری از خود اون نقاش یا اون نویسنده بپرسی، اون فرد احتمالاً به این واضحی برای شما نمیگه که اینی که من نوشتم ناشی از این و این و این بود، ولی خب بعد از 10 سال 20 سال شمای خواننده، شمای مخاطب نگاه میکنی میگه آه ببین این رد پای اون زخم اجتماعی هست. معلومه اینکه چرا این سه تا کشور به طور خاص من روی خب ایران که ایرانه دیگه، آدم بالاخره نمیخواستم پژوهشم ایران توش نباشه، ولی چرا مثلا عراق یا چرا فلسطین؟ روی فلسطین من برام این جالب بود که اون زمان، حالا الان بحث غزه و اینها هست، دوباره بحث ها داغ شده، ولی توی اون بازه که من روش کار میکردم یه مدتی بود کلا سکون بود در این زمینه، یعنی هیچ اتفاق تو اون لحظه در حال افتادن نبود. ولی من نگاه کردم دیدم یه بخشی از بدنه آثار ادبیات فلسطینی هایی هست که مال بعد از پیمان اسلو میشه 1992-93 به این ور هست که اینا زیاد روشون کار نشده بود. یعنی برای من جالب بود، خیلی شانسی اتفاقی پیداش کردم. یکیش کتاب سفرنامه بود به اسم رام‌الله را دیدم، رایت رام‌الله، که نویسندش یکی از این فلسطینی هایی بود که از کشور در جوانی رفته بود و دیگه نتونست بود برگرده و با هزار بدبختی وقتی که یک شاعر معروفی شده بود اجازه داده بودن بهش که یه سر برگرده و سفرنامه برگشتش رو نوشته بود.
یادتونه اسم شاعر؟
فامیلش بود برغوثی، اسم کوچیکش خلیل برغوثی فکر کنم یا نمیدونم. آره آره، خیلی به نظرم کتاب جالبی بود و دیدم کسی هم روش کار نکرده و خلاصه اینا رو هم برداشتم. قضیه آمریکا و عراق هم الان دیگه خیلی
آمریکا بود.
آره یعنی عراق بعد از جنگ آمریکا، بعد از هجوم، آره یعنی تمرکز روی عراق بود. ولی یه رمانیه که امیدوارم، فکر کنم به فارسی ترجمه شده، نمیدونم چقدر در دسترسه، اسمش از فرانکنشتاین در بغداد.
بله بله بله،
چقدر قشنگه.
اگر اشتباه نکنم نشر نیماژ منتشر کرده.
نیماژ، درست درست. دو سه تا کتاب بود، اونش من الان حضور ذهن دارم یادمه و اینا خیلی به نظر من جالب اومد. یعنی داستان وضعیت عراق بعد از اینکه خب اونم قشنگ تروما دیگه، یعنی صدام حسین که با اون وضعیت رفت، بعد یک کلاً یک ماجراهای جدیدی پیش اومد و اینا همه برای من خیلی جالب بود و خواستم اینا رو بذارم کنار هم با هم مطالعهشون کنم. شاید تنها وجه تشابهشون هم اینه که از نظر جغرافیایی اینا به هم نزدیکن، ولی غیر از اون خب من داشتم سعی میکردم ببینم دیگه از چه جهاتی میشه بهشون یک نگاهی کرد و چیز جالبی از توشون دید.
درباره حافظه جمعی،
حافظه جمعی رو میشه اینجوری بهش نگاه کرد که میشه گذاشتش در تضاد، تضاد نه، در تنافر، کنار دست بحث تاریخ. ما وقتی میگیم تاریخ، من معمولا منظورمون یه کار مدونی که از دل کار مورخ در اومده دیگه. خب مورخ چی کار میکنه؟ اسناد و مدارک و مصاحبه ها و هر چیزی که در دستشه اون مطالب رو جمع میکنه، اون مورخ تصمیم میگیره خب چی به چیه، نتیجهش یک محصول تمیز و شسترفته ایه، شما مطالعه میکنه میشه تاریخ فلان چیز. اما یه عالمه چیز هست که مدون نیست، توی ذهن آدم ها، توی ذهن جامعه است و در رفتارهای جمعی آدم ها خودشو نشون میده و اینها الزاماً شاید یه مورخ یه زمان روشون کار کنه، اما فارغ از اینکه کسی روشون کار کنه یعنی نه، همجور هستن. از چیزای خیلی ساده‌ای مثل خاطره‌های آدم‌ها، مثلا آدم‌های، حالا شما یه ذره سنتون از من بیشتره، آدم‌ها تا سال‌ها بعد مثلا نسبت
خیلی بیشتره
تو ایران مثلا تا سال‌ها و تا سال دهه 70 آدم‌ها نسبت به آژیر خیلی حساس بودن، چون خاطره جنگ یادشون میاد. اینا همش نشونه‌های کوچکی از یه سری چیزایی که میشه همش نمودهای حافظه جمعی. یه چیزی که برای من به عنوان یکی از بارزترین نمودهای حافظه جمعیه، این یه مقدار از بحث تز و دکترا و اینا دور میشه، ولی حافظه جمعی ایرانیا اینی که ما تو ایران تا همین الان، یعنی وسطای قرن 20 اولای قرن 21 هستیم، بر اکثر ایرانی ها یک تصویر بسیار بسیار ترسناکی از انگلستان وجود داره. انگلستان خبیث فلان که الزاماً هم ربطی به مسائل حکومتی نداره. کلا خیلی از آدم ها کلا اینجوری ان که انگلستان
کار
انگلیس. و وقتی نگاه میکنه خب چرا اینجوری فکر میکنن؟ یه راه سادهش اینه که اینو سریع چیز کنی، دست کم بگیری، میگی نه توهمه، حالیشون نیست، بلد نیستن، پارانویاید، تاریخ نخوندن فلان. راه معقول تر اینه که اینو به عنوان بخشی از حافظه جمعی بپذیری، این که یک سری اتفاقاتی توی مجموعه 100 خورده سال پیش افتاده، یه زخمای یه جایی جامعه ایران از سیاست انگلیس خورده که این زخمه جاش مونده، ولو اینکه انگلیس الان دیگه اصلا ابرقدرت نیست، مهم نیست، اون زخمه هست. و رد و اگرچه اون آدما الزاما اون تاریخو بلد نیستن، یعنی شما میری از آدما میپرسی ماجرای قرارداد 1919 چی بود، خیلی ها نمیدونن، ولی همینایه، اینا است که اون زخمه رو گذاشته، اون زخمه همونجوری هست سر جاش. نتیجه این میشه، اینا همین میشه نمودهایی از حافظه جمعی ما. آره.
من به تازگی یه کتابی خوندم خیلی برام جالب بود، صلحی که همه صلحا رو برباد داد، نشر ماهی چاپ کرده، و شروع قرن 20، الان ابتدای قرن 21، شروع قرن 20، واقعا آدم میبینه که انگلیس داره با دنیا چی کار میکنه، یعنی در خاورمیانه چه جوری داره نقشه خاورمیانه رو تغییر میده، عثمانی، نمیدونم عربستان، اردن، یعنی واقعا این که گفتین الان یادم اومد که آره این یه ریشه ای داره که هنوز این توی ذهن ها مونده، حتی اگر امروز دیگه اونجوری نیست. بعد این پایان نامه شما یه جایزه خیلی 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 مهم گرفت، خیلی مهم، جایزه فدرال
جایزه مدال طلای گاورنر جنرال. این جایزه هم خیلی بامزه بود، چون من این تنها باری احتمالاً در کل زندگیم که من مدال گرفتم. قضیه این جایزه اینجوری بود که گاورنر جنرال یه مقام خیلی بلند پایه تشریفاتی توی کانادا، دانشگاه‌های کانادا یک سالانه یه همچین، هر کدوم از دانشگاه برای خودشون یه همچین چیزی دارن که به برترین فارغ التحصیل اون سال فارغ از رشته توی اون مراسم فارغ التحصیلی این مدالا رو میدن. بعد این مدالا مثلا برنزش میشه مال فارغ التحصیلای لیسانس، همینجوری بعد طلا میرسه به فارغ التحصیلای دکترا. و من این حالا ماجرای خنده دارش هم این بود که خب ادمونتون که شهری بود که من توش دانشگاه رفتم، شهر خیلی سردی، خیلی سردتر از تورنتو. اون موقعی که اعلام جوایز
سردتر از تورنتو هم داریم،
خیلی سرده. اون موقع اعلام جوایز بود، من تورنتو زندگی میکردم و من در جریان نامزد شدن جایزه و اینا هم نبودم، چون اینجوری که هر دپارتمانی میره اسما رو میده و اینا. هیچ دیگه، یه روز ایمیلی زدن و که شما این جایزه رو بردی و تبریک و اینا. منم خوشحال و بعد من به اینا گفتم که خب چیکار کنم، یعنی گفتم خب در مثلا آخر نوامبر که میشه آخر پاییز که خیلی هم سرده، پاشو بیا مراسم فارغ التحصیلی و این جایزه رو بهم کلاه میذارن و فلان و این جایزه رو به تو میدیم. من انقدر شوت بودم از قضیه، اصلا واقعا نمیدونستم چقدر قضیه جدی، که من ایمیل زدم به اینا که میشه این جایزه رو بنز عقب تابستون من بیا که سرد نباشه، که اینا جواب دادن که آقا مثل که در جریان نیستی، پاشو بیا جایزه رو بگیر. که هیچی دیگه، توی زمستون پاشدیم رفتیم و
واقعا میخواستیم مراسم مهم
آره من گفتم این جایزه رو بدید حالا، گفتن نه باید پاشی بیای. و آره خیلی جایزه جالبی هم بود، چون میگم مداله، یعنی واقعا یه مدال طلایه که من فکر نمی کنم دیگه هیچ وقت تو زندگی مدال طلا هم از جایی بگیرم.
من حالا در ادامه میگم که شما یه مدال طلای خیلی مهم دیگرم گرفتیم به زعم من، ولی بهش خواهیم رسید. خب شما دوباره یه تغییر تو زندگیتون ایجاد شد، اومدین و یک آدم آکادمیک و دانشگاهی شدین، در دانشگاه تدریس کردین، ولی اون رو هم گذاشتین کنار. تدریس در دانشگاه رو چرا رها کردین؟
اون دلیلش بیشتر دلیل میشه گفت اقتصادی بود، یعنی من استاد حق و تدریس بودم اینجا هم توی دانشگاه، هم حالا کانادا و هم آمریکا هم احتمالاً اروپا. اون رسیدن از اون حالت حق و تدریسی به اون استاد عضو دائم هیئت علمی معمولا خیلی کار سختیه، چون به قولی پوزیشن های هیئت علمی خیلی محدود. و شیوهش هم اینجوری که شما معمولا میچرخی توی این حق و تدریسی ها، اینقدر میچرخی از این دانشگاه به اون دانشگاه تا بالاخره یه جای باز شه، یه کرسی جای باز شه تا شما درخواست بدی و بری و اینا. من دیدم این آلاخون والاخونه خیلی داره. یعنی من 2 سال دانشگاه تورنتو بودم، از شهر تورنتو هم خوشم اومده بود، دیگه مقدار ساکن شده بودم، از حالت زندگی دانشجویی هم در اومده بودم. و
چی درس میدادی؟
ادبیات.
ادبیات
ادبیات خاورمیانه، بیشتر به دپارتمانی که درس میدادم ادبیات انگلیسی بود، ولی آره بیشتر سعی میکردم کارهای مرتبط با خاورمیانه درس بدم. خلاصه آره من دیدم این معنی نمیده، یعنی من ممکنه سالها یه حالت خانه بدوشی باشم. از بعدم حالا تورنتو شهرش قشنگی، دانشگاهش هم خوبه، خیلی جا هست که دیگه شهر قشنگی هم نیست، یه دانشگاهی وسط یه جای درندشتی. گفتم من پاشم برم چه کاریه فلان دیگه. بعد از 2 سالی دیدم نه، از این چیزی در نمیاد که حالا فکر کنم شما میخواد به اون سمتم برید، ولی یکی از چیزایی که به منم کمک کرد راحت بیام بیرون پادکست فردوسی خانی بود، چون این کار با معنی داشتم میکردم، پول در نمی آورد ولی کار با معنی بود. گفتم عیب نداره این کار با معنی رو میکنی، برو یه کار بی معنی هم پیدا کن که حداقل حقوق داشته باشه، که این دوتا کنار هم دیگه یه جوری زندگی بالانس داشته باشه.
اصلا این مدال طلا از که میخواستم بگم، واقعا باید این دوتا پادکست رو گوش کنید اگر گوش نکردید، که ببینید یه کار دقیق دقیق دقیقی که میگیرتتون و جذبش میشین. یعنی برای من پادکست فردوسی خانی یک آشنایی بود با فردوسی که خیلی اگر این پادکست نبود کار برام دشوار بود. اینقدر خوب شعرها خوانده میشه، روایت میشه و توضیح داده میشه، اینقدر که اصلا ناخودآگاه آدم با این پادکست پیش میره. و بعد از اون ماجرای مشروطه اصلا باورتون نمیشه که بر من، هر دفعه شاخ در میارم، میگم مگه میشه این همه تحقیق، تفحص، فکت علمی، مطالعه، مثلا چند صد سال همیشه به خودم کتاب خونده شده، کتاب خونه رفته شده برای هر قسمت این. یعنی اینقدر ریشه‌ای ماجرای مشروطه رو اومدین شروع کردین، مثلا قسمت 1 ماجرای مشروطه پادکستش که هنوزم ادامه داره و سوال خواهم کرد درباره زمینه، مثلا چه ربط مشروطه داره زمین، اصلا ما در ایران زمین ازیاش چی بوده، زمین وقفی چیه، زمین نمیدونم زمین تویول چیه، تویول داری چیه، از دوره اشکانیان چجوری شروع شده، در صفویه چی شده، به نمیدونم به چیز که رسیده، قاجار چجوری بوده. اصلا آدم میگه خب اینا به مشروطه چه ربطی داره، ولی در ادامه در قسمت‌های بعد خواهید دید. یا مثلا یه قسمت درباره عثمانیه، آخه عثمانی چرا نمیدونم این جوانانی که از عثمانی اون موقع رفتن فرنگ و بعد برگشتن و دلشون میخواست ترک‌های جوان، این چه ربطی به مشروطه داره؟ بعدن میبینیم که ربط داره. نمیدونم هر کدومش آدم، یعنی من یادمه که تا قسمت 10-11 نمیدونم چند بود، اصلا هنوز به مشروطه نرسیده بود، یعنی هنوز خیلی داشت ریشه. خودتون هم تو قسمت اول میگین اصلا عجله نکنید، من خیلی آروم آروم نزدیک میشم. و این شد 2 تا مدال طلای دیگه، چون خب شما توی کشور دیگه دارین یه کار دیگه هم میکنید، 2 تا پادکستی در واقع تهیه کردید که الان جزو معتبرترین ها و پادکست های بسیار بسیار پرشنونده است. اونم با چه موضوعی؟ با موضوع ماجرای مشروطه و فردوسی. یعنی آدم فکر نمی کنه این خیلی آدم ها رو جذب کنه، ولی کرده.
بزرگترین افتخار من همین بوده که اینقدر دوستان شنوندگانی که خیلی هاشون رو ندیدم و شاید هیچ وقت هم نبینم اینقدر اظهار لطف داشتن و اینقدر خوششون اومد. چون من فردوسی خانی که شروع کردم که اصلا فکر نمی کردم که کسی بیاد گوش بده، یعنی من واقعا حدسم این بود که خب حالا یه صد نفری هم بالاخره علاقه منده به شعر آدمی.
چی شد که شروع کردم؟
بعد از همون خود دوره دکترا بود که من یه سفر رفتم ایران پیش خانواده و دوستان و اینها، و مادر خانم بنده میخواستن یه هدیه به من بدن، یه هدیه بگیرن بدن، و خب پرسیده بودن از طرف خانم من، پرسیدن که خب چی براش بگیریم. و اون موقع کتاب، همون موقع تازه کتاب چهار جلدی شاهنامه خالقه مطلق انتشارات سخن در اومده بود برای بار اول، و من خب اینو میخواستم بخرم. گفتم خب من که میخوام اینو بگیرم، کتاب قشنگی هم هست و هدیه خور داره قشنگ، خب اوکی بگید بسپرید که اینو بگیرم. که اونا هم زحمت کشیدن و هدیه رو گرفتن. تو اون چند هفته یک ماهی چقدی بود که من اونجا بودم، من همینجوری محض تفریح و تفنن هر جا میشستم این کتاب ورق میزدم، هر جاشو یکی دور برم بود میگفتم بشین برات بخونم داستان مثلا پیدا کردن رخش بخونیم با هم. و اطرافیان
جذب شده بودی،
من برام جالب بود، من از قبل آشنا بودم و برام جالب بود، ولی فکر نمی‌کردم بقیه هم براشون جالب باشه. من صرفا گوش مفت گیر میآوردم، میگفتم بشین جالب. بعد دیدم خب اطرافیان پدر و مادر و اینا همه میگن چه قشنگ چه خوب چه... من فکر نمی‌کردم شاهنامه چه جالب. من اومدم برگشتم خب کانادا پی کار و زندگی. چند وقت بعدش مادرم گفت که من صدای تو رو که داشتی میخونی یواشکی ضبط کردم، برای خودم من میشنم اونجا گوش میکنم. منم گفتم خب مادر من چه کاریه، خب بگو خودم ضبط میکنم برات دیگه. این همزمان شد با این قضیه که من با چیزی به نام پادکست آشنا شدم.
بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن ماند از تو همین یادگار، سخن را چون این خارمایه مدار. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و از انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. فریدون زکاری که کردی زدی، نخستین جهان را بشست از بدی. یکی پیشتر بند زحاک بود، که بیدادگر بود و ناپاک بود. و دیگر که گیتیز نابخردان، بپرداخت و بستد ز دست بدان.
اون موقع پادکست فارسی هنوز خیلی جوان بود، وجود داشت و خیلی جوان بود. رادیو گیک و استرین کست و اینا رو داشتیم که پادکست های مربوط به چیز مسائل علمی بودن. پادکستی که مسائل عمومی و اینا بود فقط چنل بی بود، علی بندری بود، تازه اون بی پلاس دومیش هم نبود، فقط چنل بی بود.
واقعا علی بندری و جادی به گردن پادکست فارسی حق دارن.
حق دارن. بله. و خود شخص من با آقای جادی هنوز افتخار نداشتم زیاد با هم حرفی زده باشیم، ولی علی بندری خیلی هم به من کمک کرد اولای کار.
جدی خب همه رو بگینا.
آره علی بندری یکی از اخلاق خوبی که داره اینه که آدم دست و دل بازه. چون که میگم من وقتی این کارو شروع کردم واقعا من اینجوری بودم که خب حالا میشینیم میخونیم دیگه، بعد خب حالا که تو که داری میخونی اینو بذارش توی فرمت پادکست برو جلو. و اون موقع هم توییتر بود، منم یه حساب برای پادکست توی توییتر درست کردم و میذاشتم و مثلا 5 نفر فالوور بود که دوتاش مثلا افراد خانواده خودم بوده.
5 نفر.
آره. آره اولش، بعد برسید مثلا 30 نفر 40 نفر، بعد یه کسی که یه دفعه این به قول بوست داد، این یه دفعه اینو برد بالا، علی بندری بود که توی یکی از نمیدونم اینستاگرام یا توییتر، من نمیشناختمش، نمیدونستم کیه، یعنی میدونستم، من میدونستم که اون نمیدونست من کیم، کاملا بسیار از سر سخاوت یه پستی جای گذاشته بود، حالا اون 10,000 فالوور و اینها داشت، به هر حال پستی گذاشت که بله اینم خیلی کار زیباییه که شاهنامه رو میخونه. و یه دفعه مثلا از چه میدونم حدود 100 نفر این حدودا فالوور و توی همون شبکه‌های اجتماعی یه دفعه شد مثلا 2,000 نفر. این شاید در کل الان 2,000 هم خیلی زیاد به نظر نرسه، ولی از اون یه 100 خورده‌ای به 2,000 کاری بود که ایشون کرد بدون اینکه من ازش تقاضای کرده باشم، بدون اینکه اصلا ما با هم هنوز قبلا حرفی زده باشیم.
خیلی مهمه ها، خیلی مهم. و این روحیه توی پادکسترها هنوز هم هست که همدیگر رو معرفی میکنن، چشم تنگ و نظر تنگ نیستن. اگه دارن درباره یه موضوعی صحبت میکنن، یکی دیگه هم صحبت کرده، میگن برین اونم گوش کنین، اونجا کامل. خیلی این روحیه به نظرم قابل تقدیر و ستایش تو پادکست واقعا با علی بندری و اتفاقا جادی شروع شده، جفتشون این روحیه رو داشتن. میفرمودید شد 2000 نفر،
شد 2000 نفر دیگه. از یه جایی به بعد جدی شد قضیه، جدی شد، یعنی که برای من از فاز تفنن در اومد و یه تعامل شروع شد. چون اون تعامله اولش وجود نداشت، اولش حد اکثر تعامله این بود که مثلا یه فامیل دوری، مثلا چه میدونم پسردایی دختر خاله فلانی هم پیغام رسوند که به به چه شعرها رو قشنگ میخوند، که منم میگفتم خیلی ممنون ازش. ولی از یه جا به بعد آدم هایی که دیگه من نمیشناسمشون، اونم منو نمیشناسه، حالا یا ایمیل میزنه یا توی همون توییتر و اینجا چیزی مینویسه و شروع میکنن حرف زدن، شروع میکنن و ردم میشه از اون حالتی که بگه به به احسن تو به به خیلی خوبه ممنونم ازشون، ولی شروع میکنن صحبت کردن. اونو که اونجا خوندی منظور چی بود؟ و بعضی هاشون هم ایرادها رو پیدا میکردن، اونجا درست خوندی؟ مطمئنی درست خوندی؟ و از یه جایی به بعد من میدم خب این مثل که قضیهش جدی شد، یعنی واقعا شد به اصطلاح امروزی شد کار رسانه‌ای دیگه. اونجوری نیست که من یه بابایی هم نشستم یه کتابی دارم میخونم هر هفته، شد حالتی که آدم ها هر هفته منتظرن قسمت جدید بیاد، که من اون موقع گفتم که خب نه، مثل که دیگه کار جدیه. یکی از اولین تفاوتایی هم که من ایجاد کردم این بود که اول کار من ادعا کرده بودم کاری که میخوام بکنم این نیست که میخوام بشینیم خط به خط بخونیم کتابو. اول کار گفته بودم ما گزیده بخونیم، داستانا رو ادامه میدیم، داستان رو حذف نمیکنیم، اما مثلا اگه یه داستان 20 بیته من 10-12 بیتشو میخونم میریم جلو. به داستان رستم و سهراب که رسید، از اونجا به بعد من دیدم که خب قضیه جدی شده، رفتار مخاطبا جدی شده، کلا کار جدی شده. اون موقع به بعد دیگه من هیچ بیتی رو حذف نکردم. از اونجا به بعد شد که دیگه کل شاهنامه خط به خط بدون حذفیات، هیچ داستانی رو هم جان نندازیم. اون موقع دیگه شد اینی که الان هست.
چند قسمت شد کلا شاهنامه؟
شد 179 قسمت، فکر کنم 6-7 قسمت هم قسمت‌های ویژه داشتیم. بعدش هم رفتم همین قسمت 1-20 که گفتم اول کار بود، همه رو از نو ضبط کردم، دوباره گذاشتم جای
که دوباره اونا هم کامل
که اونا هم کامل بشه. آره.
و الان کامل. آره. و این 179 قسمت چند سال طول کشید خانشش؟
3 و یه کمی کمتر از 4 سال. آره. 3.5 اینا.
خب دوباره تأکید میکنم که این یه مدال طلای دیگه است. که هیچ کدوم از اساتید ادب فارسی درباره این پادکست اظهار نظری کردن، بازخوردی داشت؟
امیدوارم اون اساتیدی که دوست نداشتن خطاپوش برگزار شده باشه قضیه و رد شده باشن از قضیه، ولی یک دونه هست که من همیشه دوست داشتم نظرش رو بدونم و خیلی خوش اقبال بودم که حالا ماجراشو میگم چی شد که اصلا اواخر کار بودم در قسمت مثلا 130 این حدودا 20 که یکی از شنوندگان که ساکن آلمان بود تماس گرفت، ایمیل زد، منم نمیشناختم ایشون. اول خب اظهار لطف و سخاوت کرد، بعد گفت که من همشهریم، یعنی توی همون شهر فکر کنم هامبورگ هستم و دسترسی دارم با آقای دکتر جلال خالقی مطلق،
ایشون که چهار جلدی اصلا شروع شده بود.
دقیقاً گفت دسترسی دارم به ایشون و خب ایشون بالاخره کهنسال هستن، ایشون اهل پادکست نیستن به دلیل کهنسالیشون، ولی یعنی تقاضای این شنونده از من این بود که یه قسمت از برنامه خودت رو خودت انتخاب کن که من اونو برم به آقای دکتر خالقی نشون بدم، نظرشو بپرسم. من قسمت آخر داستان رستم و اسفندیار پر آب پر هیاهو و پر آب و تاب اونو گفتم، اون خوبه. و خب رفت و گذشت و یک چند هفته و من خیلی متشکرم از اون شنونده‌ای که اینقدر پیگیر بود قضیه رو، چون واقعا ایشون میتونست کارو نکنه. ایشون رفت و جواب یه حالت یادداشت کوچکی که آقای دکتر خالقی نوشته بود رو توی ایمیل ضمیمه کرد برای من فرستاد، که توی اون حالا من نقل به مضمون میگم، دکتر خالقی صرفا گفته بود که برخلاف خیلی از محتوا یا مطالبی که توی فضای مجازی وجود داره که یک عالمه حرفای بی ربط و تحلیل‌های من درآوردی معمولا به شاهنامه می‌بندن، این برنامه داره سعی می‌کنه شاهنامه رو همونجوری که خود فردوسی گفته بگه و از خودش یه حرف علکی در نیاره بذاره قد قضیه و اصل قضیه رو داره میگه. و من گفتم خب والا همین تعریف بهترین چیزه، چون فقط من واقعا فقط هم همین کارو می‌خواستم بکنم، یعنی کل برنامه از اول تا آخر
مدالاتون داره زیاد میشه، مدال‌ها داره زیاد میشه.
آره.
من توی قسمت بعد سراغ ماجرای مشروطه میرم، ولی چند تا سوال کوتاه بکنم. یکی این که آیا ممکنه زمانی سراغ سایر شعرهای ادبیات فارسی هم برید؟
حداقل فعلا نه. دلیلش هم ربطی به خود و کیفیت اون کار اون شعران نداره. دلیلش اینه که این شکل برنامه ساختن از یه جایی به بعد خیلی خسته کننده شد، شکلش نه محتواش. من چیزی که چند باری قلقلک هم داد که برم سراغش انجامش بدم ولی بیخیال شدم تاریخ بیهقی بود، که هر چی کاری کردم نتونستم راه خوب خوندن تاریخ بیهقی توی این فرمت رو در بیارم، چون متن نه تنها نثره بلکه متنی که خیلی توضیح میخواد، نه توضیح این که این معنی این جمله چیه و فلان، توضیح این که اینا کیان، اینا دارن چی میگن، تاریخ واقعی دیگه، و راهش در نیاوردن.
ولی من حسم اینه که یه روزی میرین سراغش، چون چشماتون الان یه برقی زد، یعنی اینجا تو پیشونی نوشتتون این هست، دارم میبینمش، بله تاریخ بیهقی داره میدارم و امیدوارم، چون نمیدونین که چه کمکی میکنید، به علاقمندی که براش کمی دشواره یا نمیدونه چه جوری باید بره سراغش، یا تخصص و دانش و بینش شما رو نداره، پشت کار شما رو نداره. اصلا واقعا مثل اینه که دست آدم رو میگیرید و با خودتون میبرید، بیا با هم بریم شاهنامه بخونیم. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یه سوال آخر، گفتین توی نشریه دانشگاه نقد ادبی و نقد سینمایی مینوشتید، با ادبیات و سینمایی امروز ایران ارتباط دارین یا قطع ارتباطی؟
قطع نیست، خیلی کمتر از اون چیزی که دلم میخواد، یعنی ضعف منه، مشغولیت زندگی و دور افتادن از اونجا باعث شده که اون قدی که میخوام نتونم دنبال کنم، که خب میگم حالا شاید یه موقع بتونم جبران کنم، ولی آره، یعنی الان از شما از من بپرسید مثلا رمان های فارسی، من واقعا هر چی فکر میکنم رمان فارسی که مال مثلا 20 سال اخیر ایران باشه من نخوندم، که میگم این واقعا ضعف منه. در مورد سینما خب یک کمی وضع بهتره، ولی بازم خیلی وضع من خوب نیست. حالا ببینیم در آینده.
من فکر میکنم که اینقدر طرفدار شمام که به نظرم ضعف شما نیست. کسی که ماجرای مشروطه رو داره در واقع منتشر میکنه، به نظر من از صبح که بیدار میشه تا شب که میخوابه تمام مدتش اصلا من نمیدونم شما کی وقت میارین که اینقدر بخونید، تحقیق کنید، سند پیدا کنید، پیشینه پیدا کنید، وقتی نمیمونه براتون.
آره، اینجوری اگه بخوایم حساب کنیم شما یه مدال طلا هم باید بدید به خانم بنده که تحمل میکنه یه آدمی رو که صبح تا شب من واقعا بعضی وقتا متوجه میشم که اصلا نیستم، اصلا رفتم توی اون غار و توی اون قاطی این مطالب و اینا، اصلا واقعا حضور ندارم. بعد که میام بیرون یک کمی که بالا خجالت میکشم، که خب مثلا به خصوص که من اکثرا آخر هفته ها رو میبلم، اصلا معلوم نمیشه چی شد. آخر هفته که میاد و میره من میگم که من رفتم، من نیستم، من تو اتاق، خداحافظ.
یه آخر هفته هم که هستید نیستید.
که هستم نیستم.
توی برنامه اکنون آقای یاسین حجازی میان و برای ما از بیهقی میگن، تاریخ بیهقی، خیلی هم شنیدنیه، خیلی خیلی خیلی، و این اصطلاحو که شما به کار بردید آقای یاسین اجازی هم دقیقا به کار میبرن، میگن من معمولا توی غار خودمم. آره، خیلی جالب بود که دو نفری که دارن این کار میکنن و اینقدر خوب، چقدر ساعتهای طولانی تنها در خلوت متمرکز و اصلا انگار از جهان فاصله میگیرن. خیلی ممنون. من هنوز خیلی سوال دارم. ما تو برنامه اکنون در دو بخش بینش هم شما یه سوال میکنم که چای میل دارین یا قهوه؟ خوشبختانه اینجا این بغلمون، هم بغل یه کافی شاپه که هم چای داره هم قهوه، هم به من گفتن یه چیز دیگه، موکا، نه چی بود اسم؟ و یه ماچا چی بود اسم؟ ماچا هم داره. پس چای میل دارین یا قهوه یا ماچا؟
چای.
ماچا چیه؟
ماچا ژاپنی، یه جور چای سبز فکر کنم ژاپنی. حالا اینا نمیدونم چجوری درستش میکنه.
حالا خوبه من چون تا حالا هیچ وقت ماچا نخوردم. شما برای ماچا، شما بزن. چای برای من ماچا، برای نظرتون ماچا. چیه؟ احسن. من میرم میگیرم میارم و ادامه.
متشکرم.
هیدی همراه ما در برنامه اکنونه. ما و شعرهای هیدی با مالت طبیعی جو انتخابی برای لحظه های خوشی ماست. آقای خادم، منم چای گرفتم به خاطر اینکه بهم گفتن یکی از دوستان که ما چای سرد میخوای یا گرم. گفتم فرقش چیه؟ گفتن ما چای سرد طعم جلبکش یه ذره کمتره و شیرینیش بیشتر و قابل خوردن میشه. گفتم خب چرا من باید یه چیزی که شیرین جلبکیه نمیدونم قابل خورد. بعد گفتن ولی اینجا چای شیرانیه. شما تا حالا ماچا خوردین؟
خوردم و آره، منم مثل شما چایو ترجیح میدم. آره
ماچا. چیه ماچا؟ همون جلبکه واقعا؟
نه، فکر کنم یه جور چای سبزه که به صورت پودر درش آوردن.
آها.
و یه حرکت‌های خاص ژاپنی خیلی پیچیده هم سرش زدن که در نهایت اینو توی آب حلش میکنن، توی آب حالا یا گرم یا سرد حلش میکنن و اون قاشقش هم برای حل کردن هم قاشق خاص داره و خلاصه خیلی ادا زیاد داره خلاصه.
ولی فکر کنم باید چیز مفیدی باشه، چون معمولا چیزایی که خوشمزه نیستن مفیدن، چیزایی که خوشمزه هستن مضرن.
احتمال چیزای ژاپنی هم اکثرا مفیدن. بله. ولی
ژاپنی غیر خوشمزه اینجوری باید حتما مفید باشه،
یه فایده‌ای داره.
ولی ما سراغ همون چای خودمون رفتیم. من الان میخوام برم قسمتی که خیلی براش هیجان دارم، خیلی هیجان دارم و واقعا پیشنهاد میکنم این پادکست ماجرای مشروطه را از دست ندید. چی شد که به فکر تهیه پادکست ماجرای مشروطه افتادید؟
عرض کنم که خب از کجا شروع کنیم؟
از
اولین باری که من خیلی جدی متوجه شدم که تاریخ خود ایران رو، تاریخ حالا نه باستان، تاریخ مدرن رو بلد نیستم. یعنی فکر میکردم بلدم و یهو دیدم واقعا بلد نیستم. اولین بارش بعد از وقایع 88 بود. من دانشجو بودم اون وقت، من کاری نبودم و بودیم دیگه، بالاخره ماجراها و اینها حضور داشتیم و یک به هر حال حس نگرانی، بعدش سرخوردگی، بعدش یأس، بعدش خستگی. به اون نقطه ها که رسیدم من نگاه کردم دیدم من واقعا نمیدونم تاریخ ایران چیه. یه ذره سرفصلا میدونیم، فکر میکنیم میدونیم، غیر از اون هیچ چیز.
خیلی نکته مهمیه، فکر میکنیم میدونیم.
آره. و خب من از اون موقع خیلی جدی تر از قبل نشستم تاریخ خوندم، یعنی خیلی جدی تر از اینکه صرفا یه مروری بحث تفنن برای کتابی کرده باشم، نشستم ببینم واقعا میشه خوند
تاریخ مشروطه یا از ابتدا شروع کردم.
بیشتر تاریخ مدرن که مشروطم یه بخشیشه. آره، تاریخ قاجار به این ور. تاریخ قبل از اون برای من به شکل موضوعی جالب بود.
تاریخ مدرن ایران خیلی عوض میخوام دارم. از صفویه شروع میشه یا از قاجار؟
خیلی سوال خوبیه. این تعریفی که میگم تعریف من، الزاماً تعریف استانداردی نیست. بستگی داره شما مدرن رو از کدوم ور، اگر جهان مدرن از کی به ایران وارد شد سوال ما باشه، اگر ایران از داخل کی به سمت مدرن شدن حرکت کرد سوال ما باشه. اینا دو جواب مختلف داره. جهان مدرن که با زور و فشار وارد ایران شد از صفویه. معمولا مثالی که خیلی ها میزنن جریان جنگ چالدرانه که عثمانی ها توپ داشتن و ایرانی ها نه. ولی مثال خیلی بهتری هم حتی هست که الزاماً به اون شدت نیست. مثلا اینکه از دوره صفویه هست که ما یه چیزی به اسم فلز دزدی سکه در ایران شروع شد. دزدی به این معنی که قیمت سکه هایی که تو ایران بود، مثلا اگر طلا یا نقره بود، از در بازار ایران مشکلی نداشت، ولی در بازار بین المللی اینا قیمت فلزی گرونتر شده بود از قیمت رسمی روی کاغذ، یعنی تئوری که اون فلز، و همون دوره که برای اولین بار اسپانیایی ها و پرتغالی ها و اونها به اونها هم گذرشون به اینا رسید، این دزدی سکه خیلی زیاد شد. اونا یعنی پول ایرانی رو ورمی داشتن میبردن و توی اروپا شمش میکردن میفروختن سود میکردن.
همین کاری که مثلا الان با بنزین و گازوئیل،
با بنزین و گازوئیل، آره خیلی مشابه. بعد این اینا همه شروع، یعنی اینا به نوعی ورود جهان مدرن به ایرانه. ایران خودش مدرن نشد ولی جهان مدرن حمله کرد از جهات مختلف به داخل ایران.
یعنی ایران هنوز آمادگیشو نداشت اصلا. یا مقاومت میکرد،
بلد نبود، اصلا در جریان نبود، براش جدید بود این چیزها. مثلا به شکل خیلی جدی هیچ سیاست اینا نمیتونستن فکر کنن که چه کار کنن که این قضیه دزدی این سکه ها بشه جمعش کرد. اون اقتصاد ایران اون چارچوب رو نداشت، بانک مرکزی و اسکناس اینا که نبود، همه چیز به شکل خیلی غیر متمرکزی بود و سکه هم به این شکل بود و این یه چیزی بود که به هر حال صدها سال وجود داشت و یه دفعه اروپای مدرن دستش دراز شد به این سمت و اینا هیچ بلد نبودن چه کار کنن.
عجیبه ها، مثلا توی بوستان یا گلستان آدم میبینه قرن هفت سعدی رفته به دنیای اون موقع، کلی چیزها رو دیده، دربارش حرف میزنه، درباره اینکه با تجار و بازرگانان چه جوری باید رفتار کرد، چه جوری باید نمیدونم باشون حساب و کتاب حتی کرد، ولی انگار یه گسستی میفته. یعنی مغول که به ایران حمله میکنه یه گسستی که یه دفعه ایران میشه یه جزیره دوری که دورش حصاری کشیده شده.
حتی بیا مثلا از اون رد یعنی بیشتر جلوتر بریم، واقعیتش جهان مدرن یعنی اون استعمار مدرن اروپایی که نسل اون جهان اولش مثلا پرتغال و اینها بود، بعد به مرور زمان انگلیس و فرانسه و اینها، جهانی که اینا با خودشون آوردن، این فقط هم ایران نیست، کشورهای اطراف ایران هم نگاه کنه اونا هم درگیر این مسائل شدن. جهانی بود که یک ایرانی الفباش رو بلد نبود، آشنا باش نبود و دست پایین رو هم داشت، یعنی فناوری از چیزی مثل کشتی بگیر تا چیزی مثل تفنگ، توپ، همه اینها شما دست پایین رو داری و نمیفهمی هم اون طرف چی داره میگه، نه اینکه زبانش رو نمیفهمی، کلا در عالمی داری زندگی میکنی که مثلا چیزی مثل سرمایه‌داری مدرن و نظام بانکداری اینا وجود نداره، نمیتونی بفهمی اینا دارن چی کار میکنن و داری سعی میکنی با همون ابزارهای عادی یه بالاخره یه چالشیه داری سعی میکنی حلش کنی و نمیتونی هم حلش کنی. این همین جوری کشیده میشه، میریم جلو، میرسیم به مثلا شوب قاجار، تمام اون چیزایی که معمولا به عنوان نقاط تاریک تاریخ ایران میگیم که جنگ هایی که با روسیه کردن و شکست خوردن، شما اون شکست ها رو که نگاه بکنی بخش خیلی زیادیش دقیقا به خاطر همینه، به خاطر اینکه ور ایرانی به شکل خیلی بنیادی کلا نمیفهمه قضیه چیه و اون طرف مقابل از حیث نظامی بسیار بسیار دست بالا رو داره و خب نتیجهش معلومه چی میشه. این میشه اون شروع مدرن به اون معنی که از خارج از ایران مدرنیته وارد شه. شروع مدرن به معنی اینکه داخل ایران که جهان مدرن شد، اون میشه همون آستانه مشروطه. یعنی اونه که توی ایران این بحث مطرح میشه که خب ما چه کار کنیم،
بعد چی میشه که این اتفاق میفته. باید بریم پادکست
با آره با اون 12 قسمت مقدماتی. ولی چی میشه؟ خب یه بخشش گذر زمانه، یعنی یه بخشش اینجوریه که خب بالاخره چند از پشت سر هم ایرانی هایی که از طبقات نخبه و اعیان بودن بچه‌هاشون رو میفرستن اروپا و اینا میرن و برمیگردن خورده خورده، یعنی حالا جزئیاتش یه عالمه برای خودش دعوای خودش رو داره، ولی خورده خورده به هر حال میرسیم به اون نقطه که اینها دستشون میاد قضیه چیه، متوجه میشن که کجاها کلن عقبن، متوجه میشه و البته استکاک هم زیاد داره، دست انداز هم زیاد داره، تلاش هایی که میشه شکست میخوره، دوباره یک کسی دیگه تلاش دیگه میکنه شکست میخوره الاخر. ولی خب بذای هر 4 بارش که شکست میخوره یه بارم پیش شکست نمیخوره تا بالاخره میرسه به این نقطه ای که مشروطه دیگه یه جورایی شکوفاییش هست، اون نقطه ای که دیگه میشه.
خیلی کنجکاوم اگر که میشه و یادتونه و حضور ذهن دارید و میگم شدنیه، بگین که با چه کتابایی شروع کردید و هی براتون جدی و جدی و جدی تر شد و بعد کی گفتین که بد نیست اینا با بقیه در میون بذارم.
با چه کتابای شروع کردم؟ مثلا از همون سال 88 تا اینا خب میرفتم ببینم کتاب فروشا چی دارن و کتابی که معمولا معرفی زیاد میشد ایران بین دو انقلاب ابراهامیان بود که برای کسی که میخواد شروع کنه کتاب خیلی خوبی هم است. به طور خاص برای مشروطه من رفتم سراغ مثلا آثار مثلا کسروی، دورهای مختلف دیگه هم اینور اونور سعی میکردم ببینم چی هست. یه مقداری میشه گفت پراکنده است. یعنی نویسنده هایی که الزاما همسنخ هم نیستن. مثلا شما اگر میخواید درباره جوانی ناصرالدین شاه بدونید، بهترین کتاب قبله عالم عباس امانت که به فارسی هم ترجمه خیلی خوبی هم شده. ولی مثلا اون کتاب فقط درباره جوانی ناصرالدین شاه، در سال پیریش ننوشته است. یا درباره مثلا دوران شروع روی کار آمدن رضاخان یه چیزی بوده 100 سال بعد از اون قضیه، مثلا کتابی داره آقای سیروس غنی که اصلش انگلیسیه، اونم به فارسی ترجمه شده، فکر کنم اسم عنوانش هست برآمدن رضا شاه، یه همچین چیزی. اینا خیلی اینا برای شروع
کنم اینو نشر نیلوفر چاپ کرده و قبله عالم و نشر کارنامه اگر اشتباه نکنم. بله
درست درسته.
آره
اینا اون نقطه هایی بودن که خب من حس کردم که دارم میفهمم چیه و دیگه خورده خورده هی از جای مختلف بیشتر شد بهش. حالا اینکه کی شد که من حس کردم دارم خیلی جدیتر میخونمش، فکر کنم یه نقطه خاص نبود ولی همین اواخر، تو همین مثلا 5-6 سال اخیر بود، خیلی دیگه عقب نمیریم، که نمیدونم چی شد که رفتم چند تا از کتابای فریدون آدمیت رو دوباره نگاه کردم. یعنی یه سریشون که نخونده بودم، یه سریشون که قبلا خونده بودم رو رفتم دوباره نگاه کردم. آدمیت برای نسل ماها، نسل جدید، نویسنده خیلی پر دافعه، نویسنده جذابی نیست. به همین دلیل برخلاف اون نویسنده دیگه که الان هی اسم آوردم، اونا داستانا کتاباشون خیلی پرکشش تره. آدمیت جوری که مینویسه دیگه برای نسل امروزی کشش نداره.
چرا؟
سبک نوشتنشه به نظرم. اولا آدمیت داستانگو نیست اصلا. ثانیاً آدمیت شکل نوشتنش در حال چانه‌زنی بیشتر، اون جوری مینویسه. و ثالثاً لحن آدمیت لحنیه که دیگه امروزه آدم‌ها خوششون نمیاد. لحن خیلی از بالا به پایین داره.
در واقع فکت هایی که بسیار بسیار مهمه،
بسیار مورخ درجه یکیه، بسیار مورخ خوبیه، ولی میگم اون دافعه، اون اولش دافعه داره. نه آدم میخواد شروع کنه آدمیت خوندن یکم اولش،
یعنی برای خواننده حرفه‌ای تاریخ مناسب تره،
شاید اینجوری بگیم بهتره. آره آره، یعنی برای خواننده به نظر من صبورتر. و همینطور این قضیه که کتابای آدمیت چون حالت داستانی زیاد ندارن، اگر انتظار داری یه ماجرای تاریخی بیاد شما رو بکشه ببره، این نویسنده اینجوری نیست، نمیکشه شما. شما باید بدونید کجا دارید میرید باهاش. ولی آره فکر کنم اون موقع بود که من انگار به یه حالت میشه گفت یه مثلا شهود مجدد رسیدم. یعنی بعد از چقدر سال برگشتم آدمیت رو دوباره خوندم، خیلی برام ارزشمندتر شد این دفعه جدید. نظرم اومد که عجب، یعنی از اون موانع اولیه دیگه رد شده بودم، از اون لحنش، لحن خیلی مغروری داره، از اون لحن دیگه رد شده. شروع کردیم خوندن، میدونی؟ مثلا آدمیت یادمه توی کتاب، یادم نیست کدوم کتاب، فکر کنم ایدئولوژی نهضت مشروطیت، یه جمله‌ای داشت که من اولین بار که خوندمش یه پق اینو خندیدم بلند. یه چیز رو تحلیل بود، یه مدرک تاریخی رو داره تحلیل میکنه، حالا مدرک پیچیده هم از رفته پیدا کرده و اینا. تحلیلش که تموم میشه، اون جمله‌ای که باشون بند بحثش رو میبنده، یه چیزی توی مایا که نوشته و این است قضاوت نهایی ما، نقطه. ولی خب میگم این لحنه اول آدم اذیت میکنه، بعد دیگه عادت میکنه.
و شما گفتین پس من که حالا اینا رو خوندم قصه رو قصهش کنم، روایتی بکنم که بقیه بتونن بشنون،
و در کنارش این که یه جوری بهش فکر کنم که برای آدمهای زمانه منم معقول باشه.
آها.
چون به هر حال کسروی برای آدم های زمانه خودش می نوشت. ما ازش خیلی متشکریم بعد از این همه سال که کتابش رو نوشته، سند خیلی خوبی در اختیار ما داده، ولی برای آدم های زمان خودش می نوشت، به این معنی که هم مزایاش بیشتر به اون سمته، هم ضعف‌هاش، یه سری چیزها رو اون آدم ندیده یا براش مهم نبوده یا درکی دقیق ازش نداشته، چون مال 80 سال پیشه. ما که الان هستیم یه جور دیگه به قضایا نگاه میکنیم، نه الزاما بهتر، ولی یه جور دیگه نگاه میکنیم. و من حس میکردم خب ما نیاز داریم برای زمانه امروز خودمون بتونیم اینا رو دوباره بفهمیم.
اصلا توی قسمت یک پادکست اگه اشتباه نکنم، وقتی دارین درباره روش کارتون صحبت میکنین، میگین که 3 دسته منابع در واقع مورد استفادهتون بوده. یکی منابعی که آدمهایی که همون موقع حضور داشتن، مثلا تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی که خودش در زمان انقلاب مشروطه، در زمان مشروطیت توی ماجرا بوده داشته میدیده. خب این کلی خوبی داره یه سری بدی، اینه که هر چی رو دیده با نقطه نظر خودش نوشته، ولی خیلی چیزا هم نبوده که ببینه، پس نمیدونست. حالا یه نسل که گذشته، انسانی مثل احمد کسروی اومدن و با یه اشراف بیشتری دیدن، ولی باز یه خوبی داره یه بدی، اشراف بیشتر شده ولی فاصله ای هم افتاده و روش تحقیق هم یه روش تحقیق قدیمی تریه با منابع محدودی که اون موقع در دسترس بوده و باز نقطه نظر شخصی هم دخیل بوده. میرسیم به امروز. امروز روش تحقیق خیلی خیلی کامل تره، خیلی کامل تر و جامع تر، منابع هم خیلی 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 بیشتره، ولی فاصله زمانی هم هست، یعنی یه چیزی به اسم فاصله یه به قول اینجا گپی افتاده، ولی شما وقتی از هر سه این منابع استفاده کردین خیلی خوب پوشش دادین.
ممنون ممنون. در نهایت یه مقدار به خاطر وسواس، شاید به خاطر زندگی دانشگاهی، در نهایت چیزم نکردم، اکتفا نکردم به منابع پژوهشی قبلی دیگه، خودم با سر پریدم توی منابع دست اولی که گیرم میومد، یعنی هر چیزی که خیلی هاشو گیرم نیومد، ولی مثلا چیزایی مثل روزنامه های دوره مشروطه خب به شکل اسکن و پی دی اف میشد گیر آورد و طی سالها من جمع کرده بودم یه تعدادیشو، یا اسناد اداری مختلفی که این ور اون ور توی آرشیف هایی بوده و اینها، یا کتاب هایی که تاریخ نگاری نیستن بلکه شرح حاله. حالا اون مال ناظم الاسلام یه چیز ما بینه تاریخ نگاریه ولی زندگی خودشه، ولی خود کتاب اصلا شرح حال خود طرفه، یعنی همش مشروطه نیست، بچگیشو داره میگه، بعد میرسه به مشروطه، بعدم پیری خودشو مثلا دیگه. من شروع کردم به آوردن اینا توی
یادداشت و فیش و رفت،
آره دیگه
دادن
تمام این بازیای
کشیدن و اینو بیاین به این رفت بدین اینو
همه یاره شد.
بعد ذوق و شوق داریم وقتی یه سندی پیدا میکنین؟
خیلی خیلی. من یه سندی که تونستم چند وقت پیش پیدا کنم هنوز به کارم نیومده، ولی گذاشتمش کنار ببینم بالاخره کجا به کارم میاد. بانک شاهنشاهی، یعنی همون بانکی که انگلیسی ها رو انداختن، اسنادش اون بانک خب بعد خب ملغا شد، تموم شد رفت بعد از سالها، ولی خب سوالی بود که اسنادش کجاست، یعنی اسناد سالانه، گزارش سالانه اون بیلان بانک و اون قصه‌ای که دارن، به هر حال گزارشی که میدن به سهامدارانشون و اینا کجاست. من همینجور گشتن بالاخره پیدا کردم، فهمیدم که تمام اون اسناد اینا بعداً انتقال داده شد به یه بانک دیگری که از تو دل اون بانک بیرون اومده بود، که اسم کاملش یادم نمیاد، ولی یه بانک انگلیسی است، در دفترش در هنگ کنگ بوده. بعد اون بانک هنگ کنگ هم بعد از یه مدت خریده شد به دست یه سری بانک‌های دیگه و اینها، الان یه بانکی هست که توی انگلیس بانک خیلی معروفیه به اسم HSBC. همه اون سندات توی آرشیو HSBCه و یه بخشی از اون آرشیوش تو فضای آنلاین گذاشته بود، همش نه، یه بخشی گذاشته. من اینا فایلای پی دی افش رو پیدا کردم و هر چیزی میشد دانلود کردم که مال 100 خورده سال پیشه. بعد چیز دیگه، منفی مثبتای حسابا و اینا، حساب سالانه، حساب کل سال بانک، چقدر اسکناس منتشر کردن و تمام این چیزا. به کار پادکست هنوز نخورده، جایی نبوده که لازم باشه ذکر کنم.
خیلی برام جالبه، میشینین تو اتاق کارتون آخر هفته تعطیل حسابای بانک 130-140 سال پیش رو نگاه میکنین، چقدر سرمایه گذاری کردن، چقدر کم شده، چی به چیه، بعد خوشحال میشین میگین آخ.
یه نامنگاری هم پیدا کردم، از چون اینا خیلیش سندای خشکه، واقعا چیز بیروحیه، ولی گهگاهی توش چیزی هم پیدا میکنه. یه نامنگاری پیدا کردم مال آقای به اسم، اگه اشتباه نکنم، رابینو، رئیس بانک شاهنشاهی اون موقع. میگم باز از بحث داری دور میشی، ولی بانک شاهنشاهی اون موقع اسکناس رو در ایران اونا چاپ میکردن، بعد اسکناس چاپ کردن به سبکی که همین امروز هم داریم، اون امضای مثلا رئیس بانک مرکزی رو هم داره دیگه، الان این دور زمان اون امضای پرینت شده روی قضیه، ولی اون موقع اسکناس رو از انگلیس چاپ میکردن، بسته های بزرگ رو میآوردن توی تهران، میذاشتن رو دفتر رئیس بانک، این باید یکی یکی برداشت امضا میکرد، دوباره امضا میکرد، و این پدرش در اومد گفت نمیشه که پدر... بعد رفت با چه بدبختی اجازه گرفته بود از اون سهامداران اصلی اون بورد اون بانک تو لندنه که از فلان روز به بعد اجازه بدید من اینا رو مهر کنم به جایی که با دستی امضا کنم، من نمیتونم روزی 1000 تا اسکناس امضا کنم که که اینم گفتم باشه. حالا اینا در قالب شما یه سری نامه‌نگار اداری می‌بینیش که خیلی بیروحه، نامه است دیگه، نامه‌های مثل حالت نامه‌های ایرانی که نظر به آن که به استهزار می‌رساند فلان، ولی توش می‌بینی که اون رئیس بانک بیچاره احتمالاً دست شکسته از بس اینا رو امضا کرده.
من جواب سوال اصلیمو گرفتم که چطور میشه این همه تحقیق کرد، خوند، پیدا کرد، ربط داد مسائل رو و بعد اینقدر شیرین، این یه قصه پرکشش. من یادم قسمت 8 که رسیدم، قسمت 9 هنوز منتشر نشده بود، واقعا غمگین بودم، گفتم خدایا من چیکار کنم، بقیه داستان رو من میخوام بدونم، واقعا اینجوری گفتم خدایا این چه جوریه. الان میفهمم که چه عشق و علاقه پشت این کار شماست.
ممنون، لطف دارید.
داشتین میفرمودید
کجا بودم؟
اینکه من فریدون آدمیت رو خوندم و دیدم که خشک تعریف کرد.
عرض کنم که من اون میگم اون شهود جدیدی که پیدا کردم، یعنی از اون حالت جوان خامی که فریدون آدمیت خیلی وقت پیش خونده بود، حس کردم رد شدم و دارم آثارش خیلی بهتر میخونم. مخلوطی از اون بود به اضافه وقایع روزمره، وقایع سیاسی ایران معاصر، وقایع سیاسی اینجا، که حس کردم که یه دو سالی هم گذشته بود از پایان فردوسی خانی، که حس کردم یه همچین کاری جالب میتونه باشه. و یه فرقی هم که خب این کار داشت با فردوسی خانی این بود که من برای فردوسی خانی اول کار همون 50 نفر 100 نفر هر کی بیاد گوش کنه دستش درد نکنه، با این فاز رفته بودم جلو، هر من اینو میذارم جلو دیگه، هر کی اومد برای اینکم فرق می‌کرد دیگه. شما میدونی که چند ده هزار نفر آدم هستن که اگه بگی پادکست جدید میان گوش میکنن. رو همین حساب این پادکست شروعش برای من خیلی محاسبه شده تر بود، یعنی اینجوری بود که داشتم فکر میکردم به مخاطب، طوری که توی فردوسی خانه اونقدر فکر نمیکردم. توی فردوسی خانه من فقط میخواستم مطمئن شم اولا شعر درست خونده میشه، گن نزنی شعر رو بد نخونی، و دومی که سر وقت منتشر کن، چون گفتیم میخوای این موقع دیگه سر وقت باشه دیگه. غیر از اون دیگه مثلا بحث درکی از مخاطب نبود، چون من حس میکردم که حس به نظرم درستی هم بود که یه جورای 99% بار قضیه رو فردوسی برداشته، شعر خوب نوشته، داستانش هم کشش داره دیگه، من فقط همین رو بخونم بسه. برای این دیگه اینجوری نبود، برای من خیلی جدی داشتم فکر میکردم که خب من انتظار دارم مخاطب چیکار کنه و تا کجا من باید کار این مخاطب رو راحت کنم. این چیزی هم که شما فرمودید چند دقیقه قبل، اینکه تو قسمت اول گفتم من عجله ندارم، این عمدی بود، چون من میخواستم به مخاطب این رو یه جورایی پیمانه، یه عهد بین ما دو نفر، من و شنونده، که بهش میگم ببین این قرار آروم بره جلو و تا جایی که میتونم عمیق و مفصل. اگه شما انتظار داری که یک چکیده 40 دقیقه از مشروطه باشه، این نیست، جاهای دیگری چیزای دیگری هستن، برو استفاده کن، مشکلی نداره، ولی این اون کارو نمیکنه. یعنی این پیمان رو ببندیم که من به شما قول میدم این کارو میکنم و شما اگر علاقه داری خب فبه المراد بیا شروع کنیم بریم جلو. این محاسبه چیزی بود که میگم برای این کار من کردمش، برای کار قبلی فکر نمیکردم لازم باشه. آره.
من بعد از شنیدن چند قسمت یادم نیست فردوسی خانی بود یا ماجرای مشروطه، چون فکر میکردم شما حتما 90 سالتون هست با این کاری که دارین میکنین و با این وقتی که گذاشتین، رفتم جستجو کردم برای عکستون و وقتی عکس رو دیدم واقعا باورم نمیشد که شما جوونین، واقعا باورم نمیشد. یه چیزی خدمت بیننده هامون بگم، میدونم که خیلی هیجان زدم نسبت به پادکست ماجرای مشروطه، ولی خب واقعا هیجان زده هستم، یعنی نمیتونم پنهان کنم، چون نمیتونم پنهان کنم. و اون این که ممکنه یه عده سوال کنن خب الان امروز روز ماجرای مشروطه گوش کردن به چه دردی میخوره، خب چرا مثلا حالا 150 سال پیش سری اتفاقایی، تازه ما قرار ریشه هاش هم ببینیم. ولی برای من این حس بود که اینی که میگن تاریخ تکرار میشه، واقعا برای درک بسیاری از پدیده‌های امروز در جهان و به خصوص در ایران خودمون و و به خصوص در ایران خودمون. برای خیلی از مناسبات، خیلی از اتفاقا انگار آدم که پس این بوده و ما به ازایی داشتیم و یا هنوز این حل نشده و ریشش کجا بوده، یعنی به درک امروز ما کمک میکنه.
امیدوارم. بالاخره ته تهش تاریخ یک، به زبان خیلی خیلی ساده، تاریخ یه سری مجموعه حقایق گذشته است. دو تیکه داره، حقایق و گذشته، و هر دوش به یه اندازه مهمه. اینکه خب اول شما باید بدونی گذشته چی بوده. این دقیقا همون سوالی که من میگم نزدیک 20 سال پیش داشتم، برای خودم یه دفعه بر من متجلی شد که من واقعا نمیدونم. و دوم اون تیکه حقایقش، اینکه خیلی حالا ما صحبت زیاد داریم میکنیم درباره اینکه اینها تبدیل به داستان بشه و جذاب باشه، که اونم فی نفسه بحث مهمیه، ولی حقیقت قضیه خیلی مهمه، اون رکن حقیقت. همه ما، نه فقط ایران، همه آدما، همینجا توی کانادا، یه بخشایی از حقایق گذشتمون هست که برامون ناخوشایند، یا خجالت میکشیم ازش، شرم داریم که این تیکه تاریخ ما خیلی زشته، یا میترسیم از روبرو شدن باهاش، یا خیلی خیلی دردناکه، ترجیح میدیم مثلا خیلی خرم انگیزه. و گاهی اوقات به مسائل سیاست حکومت روز هم ربط داره، ولی الزاما نه همیشه. و مجموعه اینا باعث میشه که یه سری نقاط تاریخ، مثل بازم برگشتیم به همون بحث قبل، مثل یک زخمه که ما ترجیح میدیم این زخمه رو یه چیزی بپوشونیم روش، این زشته، اینو نبینیم فعلا، این خیلی دردناکه. ولی به نظر من باید دیدش، حالا با چه سیاستی، به چه شکلی، با چه آرامشی، با چه تو چه فضا و شرایطی با این روبرو بشیم که اذیتمون نکنه یا کمتر اذیتمون بکنه، اون یه بحث علاهده خوبیه برای خودش. ولی ته تهش اینا نمیشه روشو پوشون. این حقیقت‌هایی که وجود داره و تلخه، حقیقته. بخش بزرگی از تاریخ ما پر از چیزایی که برامون اونقدری جالب نیست، چون که حس میکنیم یا خیلی توش تحقیر شدیم. تاریخ قاجار پر از این چیزا، حس میکنیم که این که خیلی زشت شد، که این که خیلی بده، که یا حس میکنیم که این اون تصویری نیست که از خودمون دوست داریم داشته باشیم. دوست داریم فکر کنیم که اجداد ما چه انسانهایی بودن، و نگاه میکنیم میبینیم که اینا که خیلی از ما بدتر هم بودن تو بعضی اوقات، بعضی شرایط. مجموعه همه اینا هست دیگه، و به نظر من راه در رو نداره. میتونی وانمود کنی داری در میری، تا ابد در بری،
ولی یه جای خیرتو میگیره.
تعداد زیادی، خوشبختانه زیادی، از شنوندگانی که به من به اشکال مختلف پیامی میدن، از سر بزرگواری و سخاوتشون معمولا میخوان تعریف بکنن، به من میگن که تو داری سعی میکنی تاریخ رو بی‌طرفانه روایت کنی. من به خیلیشون فرصت نمیکنم جواب بدم، ولی خب حالا از این فرصت استفاده کنم. واقعیتش اینه که من معتقد نیستم بی‌طرفم، یا معتقد نیست اصلا میشه بی‌طرف بود. بالاخره هر آدمی یک فکری داره دیگه، بی‌طرف که خب نمیشه که. ولی به نظرم شکل بهتر گفتن همون حس، یعنی اون حسی که حس میکنیم بهش میگیم بی‌طرفانه، شکل شاید بهترش این باشه که بگیم تاریخ رو دور از خشم میخونیم. یعنی مثل حالتی هست که میگن شما وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر، یه برو یه قدمی بزنی، آبی بخور. بعد شما وقتی عصبانی هستی تاریخ نخون، به خاطر که آدم که عصبانی، اولا که ما همه حق داریم عصبانی باشیم، دور زمانه امروز ماشاءالله بهانه زیاد به ما داره میده برای عصبانی بودن، ولی وقتی با عصبانیت تاریخ رو میخونی، همش دنبال این هستی که سریع یقه یکی رو بگیری، این مقصر بود، بدبختی امروز ما گردن این یکیه فلان، یا سریع دنبال این هستی که دو تا چیزو به هم ربط بدی، یه قاعده از توش در بیاری، میدونی، عجله میکنی، یه مقداری دنبال مرهم هستی بر زخم الانت به خاطر عصبانی بودنت. و این عصب درست این حالتی که با عصبانی بودن تصمیم میگیری بعدم پشیمون میشی، با عصبانیت تاریخ بخونی یه چیزی فکر میکنی فهمیدی ولی نفهمیدی. و به نظر من بهترین کار اینه که بقیاری آروم، یعنی به قدر کافی دردناک هست این مواد تاریخی که میخونیم، ولی یه مقداری آروم، اگر یه جای شسکت خیلی بهت فشار وارد شده، برو یه قدمی بزن، برگرد و دوباره بقیه‌شو بخون.
یه ویژگی دیگه هم که کار شما از نظر من داره اینه که تک نگاهه، تک صدایی نیست. با استفاده از منابع خیلی متعدد و متنوع داخلی و خارجی، جدید و قدیم، سعی کردین به هر موضوعی از داخل، از بیرون، از بالا، از پایین، با پیشینش، با گذشتش، با اثر امروزش نگاه کنین. یعنی میدونین انگار این نورافکن رو از چندین جهت گذاشتید که هیچ زاویه دیگه حتی المقدور پنهان نمونه و این خیلی جذابش میکنه.
تیکه مهم اون جمله همون حتی المقدورشه ها، چون بس. که آره شدنی نیست 100%، زور خودمونو میزنیم ببینیم که چی میشه.
چرا اسم پادکستو گذاشتین ماجرای مشروطه؟ مشروطیت انقلاب مشروطه بوده یا ماجرا بوده؟
نه انقلاب که بوده، انقلاب که بوده، انقلاب مشروطه هم یکی از این جهتی که از انقلابای جالب دنیاست که یه بخشش وارونه پیش رفت، یعنی به جای اینکه اول زد و خوردهای خیلی جدی و حتی خشونت ها انجام بشه بعد به یک هدفی برسن، اول خیلی ساده به یک هدفی رسیدن، بعد سر نگه داشتن اون هدف زد و خوردها و بزن بزنها و خون ریزی ها انجام شد. ولی آره از انقلاب بودن قطعا انقلاب بوده. چرا من اسمشو گذاشتم ماجرای مشروطه؟ چون فکر میکردم بانمکه، میخواستم مزه بریزم، یعنی اسم میکردم اگه بگم مثلا پادکست انقلاب مشروطه خیلی چیز بیحالیه. گفتم بگم ماجرای مشروطه که با اون میمشم یکم بازی کرده باشیم و این رو هم یک مقداری القا بکنه که
قصه خب روایت
ما با یه ماجرا واقعا روبرو هستیم، یعنی یک سری اتفاق افتاده، میخوام این اتفاقا رو بررسی کنیم.
از نظر شما انقلاب مشروطه پیروز شد، موفق شد یا شکست خورد و به اهدافش رسید یا نرسید؟
به یه سری از اهدافش نتونست در اون زمان برسه، به بعضی از اهدافش هنوزم نتونسته برسه، ولی من معتقد نیستم شکست خورد. چیزی که معمولا توی تاریخ نگاری میگن شکست مشروطه، منظور اینه که از فاز یک جنبش انقلابی در اومد، یعنی از تکوتا افتاد، که درستم میگن از تکوتا افتاد از یه جایی به بعد، ولی به این معنی نیست که از خودشون میراث اصلی رو به جا نذاشت، بالاخره یک چیزی ازش باقی موند. مهمترین چیزی که ازش باقی موند یه متنیه که بهش میگیم قانون اساسی، که تا قبل از اون ایران نداشت، از بعد از اون داشت. خیلی ما به نظرم یه مقداری بی‌انصافی میکنیم در ندیده گرفتن اهمیت وجود یک چیزی به اسم قانون اساسی. چرا؟ چون خیلی وقتا در طول تاریخ، الان رو میگیریم، 50 سال پیش، 60 سال پیش هم میگیریم، خیلی وقتا اتفاقاتی افتاده که نقض اون متن قانون بوده، یه قرار اتفاق قرار بود بیفته و ما میگیم این که قانون شکنیه، و رو همین حساب میگیم که خب پس چه اهمیتی داره که کاغذی که خب کسی هم که در نهایت بهش وفادار نموند که، ولی خیلی اهمیت داره. همین که ما میگیم این قانون شکنیه، پس یه قانونی بوده که شما شکستیش دیگه، یعنی من میتونم استدلال کنم به این که این وجود به وجود اومد و تا قبل از اون وجود نداشت، این خیلی به نظرم خیلی باریم بی لطفی میکنیم که اینو کم ارزش فکر میکنیم باشه. یه چیز دیگه هم که در مورد مشروطه بود این بود که مشروطه یک سری چیزها رو استارت زد، یک سری موتورش رو روشن کرد، ولی نشد. چرا؟ چون سیاست خارجی مثلا انگلیس و روسیه خیلی قوی بود. نشد چون وضعیت اقتصادی ایران، بدهی‌های مالی ایران خیلی شدید بود. نشد چون که توان حکومت مرکزی روی کنترل اون ولایت دوردست خیلی ضعیف بود. نشد. ولی وقتی که اون شرایط حذف شد، یعنی یه چیزای عوض شد، مثلا حکومت مرکزی یکم مقتدرتر شد، همه اون چیزایی که می‌خواستن رو رسیدن بهش،
یعنی جوانه زدش شد، انگار یه چیزی چراغی روشن شد، شعله‌ای که درسته که خیلی اون موقع نشد، ولی یه آغازی بود.
یه آغازی بود، آره، و بالاخره رسید به یک جایی. ما اگر نگاه می‌کنیم می‌بینیم ما در ایران چیزی داریم به نام تحصیل، حق تحصیل، مدرسه، این ثمره مشروط است. قبل از مشروطه و بعد از مشروطه تحصیل در ایران قانونی شد. قانون نوشتن هر شهروند ایرانی، دختر و پسرم نداره، هر شهروند ایرانی حق آزادانه تحصیل داره. یه ذره بعدترش یه قانون دیگه تصویب کردن تو همون دوره مشروطه که تحصیل مقطع ابتدایی برای هم دختر هم پسر رایگان و اجباریه. اینو ما داریم الان در ایران. ما هر چقدر بگیم که فلان چیز شکست خورد، بهمان چیز خراب شد،
قبلش نبود.
یعنی این که اصلا چیزی به اسم قانون روی کاغذ داریم، تصویب شده، نمایندگان مجلس تصویبش کردن، که پدیده ای ما خیلی اینو داریم بدیهی فرض میکنیم. قانون فلان معمولا هم به این دلیل بدیهی فرضش میکنیم که از ایده تا اجرا طول کشید. یعنی اینا که قانون نوشتن یهو اینطوری نبود که فرداش در تمام شهرهای ایران دبستان دخترانه باز شد. طبعا و چون این اتفاق نیفتاد خیلی وقتا ما اینو تخفیف میدیم، میگیم که حالا یه قانونی هم چه اهمیت داره. به نظر من خیلی اهمیت داره که این به عنوان قانون تصویب شد،
حتی اگر در اون مقطع عمل نشد،
حتی اگر در اون مقطع عمل نشد
پایش گذاشته.
دقیقاً.
خیلی نکته مهمه،
خیلی مهم.
خیلی نکته و این اصلا میتونه ذهنیت بده به ما که خیلی چیزا هست که انگار ثمرش متاسفانه همون موقع به چشم نمیاد ولی به معنی این نیست که وجود نداره.
دقیقاً.
برای هر قسمت از پادکست ماجرای مشروطه شما چقدر تحقیق میکنید؟ چند ساعت چقدر کار میکنید؟ و بعد ضبطش چقدر طول میکشه؟
ضبطش جوابش آسون تره. ضبط و تدوین با هم میاد 5 ساعت 6 ساعت. یعنی اگر یه قسمت خود اون قسمت 2 ساعت و مثلا نیم هست، خب یه چیز حدود 3 ساعت ضبط، 3 ساعت هم تدوین تموم میشه. آماده سازی مطلب، بعضی مطلبایی که بعضی قسمتایی که بیشتر بوده، ولی معمولا این قسمتای اخیر 20 25 6 ساعت وقت میبره
که متنش نوشته،
که متن بنویسم، تمام این چیزایی که میخوام نقل قول کنم برم.
یه عمرم برای خوندن قبل.
یه عمرم برای خوندنش. آره.
الان 22 قسمتش تا
الان
درست دارم میگم؟ 22 قسمت. و فکر میکنین تا چند قسمت ادامه پیدا میکنه؟
40 قطعا داریم، شاید به 50 و 60 هم برسه.
به 50 و 60. و میدونم که هیچ کس دوست نداره درباره پروژه های آتیش صحبت بکنه، ولی ما رو بی پادکست که نمیذاریم قطعا.
یه چیزی پیدا میکنن دوباره.
آره. خب این خیلی خبر خوبی بود. من دیگه دارم یواش یواش میرم به سمت سوال های آخرم. شما مهاجرت کردید، اومدید کانادا، ولی دارید رو فردوسی کار کردید. ماجرای مشروطه یعنی زبان فارسی، فرهنگ فارسی، تاریخ ایران، ولی در زمینی که دیگه ایران نیست. این مشکل نیست براتون؟
نه اونقدر، نه اونقدر. شاید دقیقا به همین دلیل که اون زمین خیلی فرق ایجاد نمی کرد در، یعنی زبان یکی از مزایاش اینه که بسیار قابل حمله، زبانت رو با خودت هر جا بخوای. ولی اگر کار من از جنس دیگری بود شاید خیلی بیشتر مشکل بود. اگر مثلا جنبه تصویری بیشتری میداد شاید خیلی بیشتر اذیت ممکن بکنه یا دردسر بسازه برای ساختنش. ولی حالا یکم کلیترم بخوام جواب بدم، آدمای خیلی خیلی از من بزرگتری کارای نه پادکست ولی کارای این شکلی کردن و من معمولا سعی میکنم نگاه کنم ببینم خب ببین این آدم به این شکل منشأ خیر بوده و به این شکل کار کرده و به همین دلیل من اینه میبینم در اون شکلی که خودم میخوام کار کنم. گنگم نگم، مثال بزنم. یکی از بهترین مورخ شاید نم ولی محققان علوم انسانی در دوران مدرن ما آقای زنده یاد دکتر احسان یار شاطر بود که میراثی که از خودش به جا گذاشته غیر از کتاب‌ها و مقالات متعددی که نوشته، میراث اصلیش اون دانشنامه ایرانیکا که بهترین دانشنامه‌ای که درباره هر چیز مرتبط با ایران ولی به زبان انگلیسی. ایشون حدوداً 40 50 سال آخر عمرش رو در آمریکا زندگی کرد و به ایران هم نرفت. یعنی احتمالاً دلایل شخصی داشت برای اینکه به ایران نرفت، ولی در نیویورک زندگی می‌کرد، زندگی خودش رو داشت، زندگی شخصی حالا خیلی مختصر خودش رو هم داشت. ایشون خیلی از من بیشتر توی قارش بود همیشه خدا. و اینکه به ایران نرفت هیچ نقصانی در کارش به وجود نیاورد، کار خودش رو در نیویورک انجام میداد.
آقای جمالزاده یه مثال دیگه.
مثال خیلیه به شکل عجیبی، مثال خیلی زیاد داریم از کسانی که دور بودن ولی در نهایت کاری که میخواستن رو کردن.
ما توی مهمونایی که داشتیم توی اکنون وقتی که صحبت از مهاجرت میشه خیلیا میگن که برامون سخت بوده، خیلیا میگن برامون خوب بوده، خیلیا راضی بودن، خیلیا ناراضی بودن، خیلیا یه وضعیت مبهمی براشون داشته. شما ولی به نظر میاد که راضی هستید و دارید کار مورد، چون کار مورد علاقتون رو دارین میکنین، درسته؟
خب 2-3 تا چیز. آره، یکیش اینه، کاری که دوست دارم و دارم میکنم و اون کار یعنی من وجود حضور من در اینجا من ایجاد نمیکنه براش. دومیش اینه که من از این جهت خیلی خوش اقبال بودم که من وقتی اومدم من و خانمم با هم اومدیم، یعنی ما هر دو دانشجو بودیم، ازدواج کردیم، زندگی خیلی آلاخون بالاخونی هم داشتیم توی ایران و جمع کردیم با هم اومدیم اینجا و من هیچ وقت اینجا تنها نبودم. خیلی فرق ایجاد میکنه. سومیشم اینه که اینجا به طور خاص تورنتو برای من خیلی سریع تبدیل به یه جور خونه شد، یه جایی که به درش راحتم، که بخش زیادیشم فکر میکنم به دلیل هنری که اینجا بهش دسترسی داشتم. برای من خیلی زندگی اینجا راحت، یعنی من خیلی راحت لغزیدم تو زندگی توی تورنتو، اصلا استکاکی نداشت.
ولی من از شما خیلی ممنونم که دارین از اون سر دنیا، برای ایران میگم، دارین یه کار بزرگی برای زبان و فرهنگ ایران میکنین. اگه اجازه بدین من دلم میخواد از همه پادکسترا، چه ایران، چه اونایی که در ایرانن، چه اونایی که خارج از ایرانن، تشکر کنم. اسم جادی و علی بندری عزیز اومد، ولی اصلا پادکست خیلی به نظرم پر از فداکاریه. آدمایی که در حوزه‌ای که تخصص دارن یا علاقه دارن ساعت‌هایی رو میذارن، وقت شخصیشون رو میذارن، اونایی که خوندن رو دیگه میگن حالا که ما این رو اینقدر دوست داشتیم یا لذت بردیم یا فهمیدیم، بذار منتشرش کنیم، بذار در اختیار بقیه. خیلی فداکارانه است و اینقدر فداکارانه است که چند صدایی، یعنی آدم میتونه یه پادکست اگه یه موضوعی علاقه داره بشنوه، بعد بره یه پادکست دیگر رو بشنوه که داره دقیقا برعکس اونو میگه و این دو نفر با هم دشمن نیستن، میگن انتخاب کن، مال منو گوش کن، اینم گوش کن، یا اینو قبول کن، یا این، یا ترکیبش کن، یا هیچ کدام. خیلی خیلی توش به اون مدینه فاضله، جایی که ما همیشه آرزو داریم که اینجوری باشه، دنیای پادکست خدا رو شکر به نظرم نزدیکه و واقعا به شخص از پادکسترهای فداکاری که داخل ایران هستن و خارج از ایران خیلی تشکر میکنم. خیلی ممنونم که بسته. میدونم که شما خیلی سرشلوغید و میدونم که چقدر براتون ساعتاتون مهمه، ولی این وقت رو گذاشتید امروز رو کامل برای ما، بر من یکی از بهترین قسمت هامون بود. اگه اجازه بدین من یه عکس یادگاری هم بگیرم و تموم، با اجازتون. اینه، من آمادهش کنم. دوربینمون خدا رو شکر هست،
دوربین قشنگه.
بله بله، این دوربین، یه عکسی که به یادگار بمونه. 3، 2 و 1. خیلی ممنونم از شما، ارادتمندم.
خوش بگذره اینجا.
خیلی خیلی ممنونم، امیدوارم امیدوارم در ایران ببینم تو.
ببینیم
بله، ارادت.
از همراهی شما با پادکست اکنون سپاسگزاریم. این برنامه با حمایت آمبرلا تقدیم شد.